بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما رو اون افرادی بود که عقد اونها جایز نبود. عرض کردیم دو چیز ممکنه موجب بشه که نکاح و عقد بعضی از افراد حرام باشه. مورد اول اون رابطه‌ای بود که به صورت نسبی بین بعضی از افراد وجود داره، مثل خاله انسان، عمه انسان، مادر انسان، خواهر انسان. اما بعضی چیزا نه، علتش سببی است، نسبی نیست، که این هم 7 مورد بود. مورد اول عنوان مصاهره بود که امر دامادی و ازدواج بود، که اگر ازدواج صورت بگیره بعضی از موارد نکاح با بعضی از افراد حرام میشه. مورد اول را که در جلسه قبل بررسی کردیم این بود که زن پدر انسان یا زن فرزند بر یکدیگر حرام میشن، هیچ وقت دیگه حق ازدواج با اونها رو ندارن. دلیل مسئله هم آیات قرآن بود که بررسی شد و روایات. مسئله دوم مادر زنه. اگر انسان همسری انتخاب کنه، هیچ وقت حق ازدواج با اون مادر را نداره، حتی اگر زنش را طلاق بده نمیتونه دیگه با او ازدواج کنه. حالا سوال اینه، آیا در صورتی که با این زنش دخول کرده باشه نمیتونه، یا حتی اگر دخول هم نکرده باشه مطلقا حق ازدواج با مادر زن رو نداره؟ میفهمد فرق نمی کنه، چه دخول کرده باشه چه نکرده باشه دیگه حق ازدواج با مادر زن رو هیچ وقت نداره. این یک مورد. مورد دوم دختر زن انسانه. آیا اگر زن انسان قبلا یک دختری داره، آیا میشه با اون دختر ازدواج کرد یا نه؟ اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه، آیا با این زن عمل مقاربت را انجام داده یا نه. اگر انجام نداده، فقط یک عقد بوده بعد او را طلاق داده یا فوت کرده، میتونه با او ازدواج کنه. اما اگر عمل مقاربت را انجام داده باشه، حق ازدواج با فرزند او را نداره. سوال، دلیل مسئله چیست؟ دلیل مسئله آیه 23 سوره نساء. این آیه رو خوب دقت کنید. خداوند می‌فرماید حرمت علیکم. چند مورد را ذکر می‌کنه. یکی از اون موارد اینه و امهات نسائکم، مادران زنانتون. لذا معلوم میشه که مادر زن بر انسان حرام میشه. مطلق هم هست، بیان نکرده که آیا عمل مقاربت صورت گرفته یا نگرفته. آیه مطلق، خوب دقت کنید. مورد دوم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. مورد دوم که نمیشه با اونها ازدواج کرد، اون ربائبه. ربائب جمع ربیبه است، یعنی اون دختران زنهاتون از شوهر قبلی، با اونها هم حق ازدواج ندارید. اما کی؟ وقتی که نسبت به مادرانشون عمل مقاربت رو انجام داده باشید، دیگه حق ازدواج با این بچه ها رو بعدها ندارید. حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه، خوب دقت کنید. در آیه میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اونایی که پیش شما بزرگ میشن. بنابراین اگر یه دختری داره که پهلوی این مرد بزرگ نشده و زندگی نمی کنه، بعدها میتونه با یه ازدواج کنه؟ میفرماد نه، این قید قید قالبی است، چون در قالب موارد افراد بچه های زن را هم سرپرستی می کنن، از این باب آورده شده و الا فرقی نمی کنه در مسئله. اون چه که مهمه اینه که با زن عمل مقاربت صورت گرفته باشه. همین که عمل مقاربت صورت گرفت، مطلقا دیگه حق اجازه با بچه و دختر او را نداره بعدها با او ازدواج کنه. حالا میخواد پهلوی این مرد بزرگ شده باشه و زندگی بکنه، یا بزرگ نشده باشه و زندگی نکنه، مستقل باشه. منتهای سوال دومی مطرح میشه و اون اینه که در این آیه قرآن که میفرماید و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، بعد میفرماید من نسائکم اللاتی، این من قید برای چیست؟ خوب دقت کنید. یه احتمال این قید ربائبکم اللاتی باشه،
یعنی اون بچه هایی که پلوی شما بزرگ میشن، خب این بچه های کی هن؟ از اون زن هایی که دخول کردید و عمل مقاربت رو انجام دادید، بچه های اینا براتون حرام میشن. و الا اگر عمل مقاربت رو انجام نداده باشید، بعدها میتونید اگه زن را طلاق دادید با اون بچه ها ازدواج کنید. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم نه، این من نسائکم، همون جوری که قید برای ربائب هست، قید برای نساء هم هست. یعنی چی؟ آیه میخواد بگه امهات و نسائکم، مادر زناتون براتون حرامه. اما چه مادر زنی؟ حتی اون زنی که بهش دخول نکردیم بازم با مادر او بعدها نمیشه ازدواج کرد. احتمال داره بگیم این قید من نسائکم قید برای اینجاست. میخواد بگه اشکال نداره مادر زنها، اما کدوم زنها؟ اون زنهایی که اللاتی دخلتم بهن، بنابراین اگر دخول کنید بعد نمیتونید با مادر اونها بعدا ازدواج کنید و الا اشکال نداره. ایشون میفرماد نه، به نظر ما این من نسائکم فقط قید ربائبه، نمیتونه هم قید ربائب باشه هم قید امهات و نساء باشه. نه، چرا؟ به دو دلیل. یک، اولا خلاف ظاهر آیه قرآن، چون در انتهای آیه میفرماد من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ملاحظه کنید، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ظاهرش این قید ربائبه، میخواد بگه او بچه های زنهاتون در صورتی نکاح با اونها حرامه که به مادرشون دخول کرده باشید و عمل مقاربت رو انجام داده باشید، و الا بعدها میتونید با اونها نکاح کنید. ظاهر آیه اینه. این اولا. ثانیاً ما یه بحثی در اصول داریم که آیا استعمال یک لفظ در بیشتر از دو معنا جایز یا نه. احتمال داره مبنای ما این باشه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. بنابراین اینجا ما من را اگر بخوایم هم قید ربائب قرار بدیم، خوب دقت کنید، هم قید برای امهات و نساء قرار بدیم، پس باید بگیم من دو معنا داره. چطور؟ اگر قید برای ربائب باشه، در حقیقت میخواد بگه کدوم ربائب حرامه بر شما؟ اون ربائبی که من معنای نشئیه پیدا میکنه. از کجا پیدا شده باشن این ربائب؟ از اون زنهایی که عمل مقاربت رو انجام دادید. پس معنای من میشه من نشویه، که منشأش کدوم ربائب. اما اگر بگید نه، این من قید برای نساء، بنابراین من معنای بیانیه پیدا میکنه، میگه و امهات و نساء، مادر زنانتون براتون حرامه. کدوم مادر زن؟ بیان میکنه، میگه اون نسائی که دخلتم بهن. پس لازمش اینه من دو معنا پیدا کنه. و حالون که طبق نظر بعضی ها در علم اصول میگن استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، لذا می فرماید پس به نظر ما این من نسائکم قید برای ربائبه، پس از آیه استفاده میشه. خوب دقت کنید، ازدواج با مادر زن مطلقا جایز نیست. همین که زنی را عقد کردیم این حرمت ابدی پیدا میکنه، میخواد عمل مقاربت صورت گرفته باشه میخواد نه. اما در مورد بچه های زن مسئله فرق میکنه. در صورتی که از شوهر قبلی دختری را داره، اگر این زنی را که گرفتیم فقط یه عقدی بوده و بعد طلاق دادیم، میتونیم دخترش را بگیریم. ولی اگر عمل مقاربت صورت گرفته باشه، دیگه حق نکاح با اون دختر را نداریم. مستند دور ملاحظه کنید. و اما اینکه حرام است ام زوجه، مادر همسر حرامه مطلقا، چه عمل مقاربت با زن صورت گرفته چه نه. و همچنین دیگه کی حرامه و بنتها، دختر زوجه را هم نمیشه، ولی یه شرطی داره، به شرط دخول. اگر زنی را چی گرفته عمل مقاربت را انجام داد، بله دیگه نمیتونه با دختر او ازدواج کنه. اما حرمت مادر زن و دخترش فمن ما لا اشکال فی، همه فقها ها فتوا دادن. چرا؟ به خاطر آیه قرآن حرمت علیکم، که داره آبا و کم موارد را ذکر میکنه و میرسد به اینجا که و امهات و نسائکم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. اما اگر عمل مغاربت رو انجام ندادید اشکال نداره، میتونید با دختران اونها ازدواج کن. ایشون میفرماید و مقتضا اطلاق فقرت و امهات نسائكم، امهات نساء مطلقه، اقتضای اطلاق همینه، فرقی نمیکنه چه با دختر دخول صورت گرفته چه نه، نمیشه مادرش را به عقد خودش در بیاره. مقتضای اطلاق این قسمت و امهات نسائكم اینه که حرمت ثابت است برای مادر زن ولو من دون دخول بها، ولو اینکه به زوجهش دخول نکرد، به خلاف ربیبه، برخلاف دختر اون زن، حیث قیدت حرمتها به دخول به امها. در آیه قرآن حرام بودن ربیبه مقید شده به این که انسان با مادرش عمل مغاربت را انجام داده باشه. بله اگر عمل مغاربت صورت گرفته و طلاقش بده دیگه نمیتونه بعدها با دختر این زن ازدواج کنه. آیه روشن. فقط شبهه‌ای که وجود داره اینه که این امهات نساء قید برای امهات و نساء باشه. خوب دقت کنید، چون آیه میگه من نسائکم، میفرماد احتمال رجوع قید من نسائکم به امهات نسائکم این احتمال بعیدون. ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که قید ربائب هست بخواد قید نساء هم باشه. مادر زنانی حرامه که به اون زنها دخول کردید، وقت دیگه نمیتونید و الا اشکال نداره. و کدوم ربائب؟ اون ربائبی که به مادرشون دخول کردید. میگه احتمال این که این قید رجوع کند به امهات نسا هم، یعنی علاوه بر ربائب، این بعید است جدا. چرا؟ لطول الفاصل. شما ببینید امهات نسا کجاست، من نسا کجاست، فاصله خیلی زیاده. ثانیاً و لزوم تکرار در کلمه نسا. اگر میخواست پشت سر امهات نسا باید چی میگفت؟ و امهات و نسائکم اللاتی، دیگه نیاز نداشتیم به نسا دوباره. اما چون فاصله ایجاد شده مجبور دیگه نسا دوباره تکرار بشه. پس معلوم میشه قید برای امهات نسا نیست، لازم میاد تکرار در کلمه نسا چون فاصله ایجاد شده. و ثالثاً و لازم میاد استعمال شود کلمه من در دو معنا. دو معنا چیه؟ از علا تقدیر تعلقها به ربائب. اگر بگیم این من متعلق به ربائبه، یعنی قید برای ربائبه، تکون و نشویه، این من میشه من نشویه، یعنی میخواد بگه این بچه هایی که از کجا پیدا شدن؟ از چنین مادرانی. اما اگر بگیم قید امهات نساء باشه و علا تقدیر تعلقها بن نساء، اما اگر بخواد من نساء قید برای امهات نساء باشه، تکون و بیانیه، من معنای بیانیه پیدا میکنه. خب چه اشکالی داره؟ میگه و هو مخالف للظاهر حتی علا تقدیر فرض امکانه. خب این خلاف ظاهر قرآن، ظاهرش اینه که این من نسائکم قید ربائبه. حتی بر فرض این که بگیم استعمال لفظ در دو معنا امکان داره، حتی بر فرض این که قبول کنیم، اما خلاف ظاهر قرآن. ظاهر قرآن اینه که این من نسا قید برای ربائبه، پس مادر زن مطلقا حرام، اما ربائب در صورتی که به زن دخول شده باشه. اینم نو. اما مستند سه، خوب دقت کنیم. ما عرض کردیم مادر زن حرام میشه، مادر بزرگ زن چی؟ ما تعمیم دادیم، خوب دقت کنید، گفتیم و ان علت. چرا؟ میفرماد آیه قرآن مطلق. خوب دقت کنید چرا مطلقه؟ آیه چی گفت؟ گفت حرمت علیکم امهات نسائکم، اونایی که مادر زن شما هستن. آیا کلمه ام بر مادر بزرگم صدق میکنه یا نه؟ بله، در عرب به او هم ام میگن. بنابراین آیه مطلقه، پس شامل مادر بزرگ هم میشه. سوال، نسبت به بچه چی؟ ما گفتیم فرزند زن و ربیبه را هم نمیشه به ازدواج بیار خودش. حالا سوال اینه نوه زن را چی؟ آیه میگه ربائب. ربائب به کی میگن؟ به فرزند زن میگن. از شوهر قبلی فرزندی داره، آیه میگه با این نمیتونید ازدواج کنید مگر اینکه این زن را طلاق بدید و بهش دخول نکرده باشید. حالا نوه این زن را چی؟ آیا اگر یک زنی را گرفتیم که نوه‌ای داره و این زن را طلاق دادیم ولی بهش دخول شده بود، آیا نوه او را میشه گرفت یا نه؟ میتونیم از این آیه استفاده کنیم حرامه یا نه؟ ایشون میفرماد اگر ما باشیم و آیه قرآن، نباید اشکال داشته باشه، چون آیه میگه ربیبه. ربیبه به خود فرزند میگن، نه به نوه. به او دیگه ربیبه نمیگن، ربیبه به اون بچه میگن که از شوهر قبلی به جا مونده، دیگه شامل نوه نمیشه. منتها میفرمایند ما یه سری روایاتی داریم که در این روایات گفتن چرا این شامل نوه هم میشه. لذا میفرماید بله، ما این مسئله را از راه روایات ثابت میکنیم. عبارت دقت کنید در مستند سه، و اما تعمیم لام زوجه، اما اینکه ما عمومیت دادیم ام زوجه را و این علت عرض کردیم ولو بره بالا مادر زن بشه، مادر مادرش بشه و همینجور برو بالا، ولی تمسک بل اطلاق، به اطلاق آیه تمسک میکنیم چون میگه امهات و نسائکم، عنوان مادر بر مادر بزرگم صدا میکن. و اما تعمیم لبنت زوجه و این نزلت، اینجا چرا؟ زنی که گرفتیم قبلا یه دختری داره، درسته، اما نوش را چرا اشکال داشته باشه؟ فقط یستشکل و استفادته من الآیت الکریمه، اشکال میشه، نمیتونیم این تعمیم را استفاده کنیم از آیه قرآن. آیه میگه ربائب، ربائب فقط به بچهش میگن نه به نوش. منتها میفرماید درسته الا اینکه در اطلاق روایات کفایت وجود داره، در روایات تعبیر به ربائب نشده، تعبیر به ابن شده، به دختر شده و به نوه هم دختر صدق میکنه. لذا بنابراین اگر این زنی را که ازدواج باش کردیم نوه دختری داره، یعنی دختری داره که او دارای دختریست، حق ازدواج با او را هم نداره، به دلیل اینکه در روایات دیگه تعبیر به ربائب نشده بلکه تعبیر به ابن شده. میفرماد الا اینکه در اطلاق روایات کفایتون، همین مقدار کفایت وجود داره، از اطلاق روایت استفاده میکنیم نه اطلاق آیه. چرا؟ زیرا که روایات کمک گرفتند از کلمه بنت و مطلق هم هست، بنت هم شامل خود دختر میشه هم شامل نوه میشه. کدوم روایت؟ میگه کما این که در موثقی قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علیان، موسی ابن جعفر نقل میکنه از امام علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة، اگر مردی با زنی ازدواج کنه، حرمت علیه ابنتها، خوب دقت کنید، دختر او زن بر او حرام میشه. کی؟ اذا دخل بالام، اگر به مادرش دخول کرده باشه. منتها فاذا لم يدخل بالام، اگر فقط عقدش کرده دخول نکرده، فلا باس ان يتزوج بالابنه، میتونه با دخترش ازدواج کنه با ابنش، اشکال نداره. و ازا تزوج بل ابنه، خوب دقت کنید، فدخل بها، اما اگر رفت اول دختر را گرفت، خوب دقت کنید، دخول بکنه، چه دخول نکنه دیگه با مادر دختر نمیشه ازدواج کنه. چرا؟ چون گفت امهات و نسائکم، اینجا مادر زن صدق میکنه. لذا امام میفرماد ولی و ازا تزوج بل ابنه، اگر رب با دختر ازدواج کرد، فدخل بها او لم يدخل فقط حرم عليه الام، اینجا دیگه مادر برش حرام میشه مطلقا، حرمت عليه الام. بعد امامم در آخر فرمود و قال الربائب عليكم حرام كن في الحجر او لم يكن، ربائب براتون حرام اگر دخول کرده باشید، میخواد حالا پلوی شما بزرگ بشن یا پلوی شما نباشن. لذا پس از این روایت استفاده میکنیم. چرا؟ چون در روایت دیدید تعبیر به بنت شده بود و ابنه یعنی دختر، و این شامل نوه هم میشه. لذا پس از روایت استفاده میکنیم، علاوه بر این که الا ان المساله متسالمون علیها، همون جوری که میبینید اصلا اجماع هم در مسئله وجود داره. لذا اگر روایت هم نداشتیم مسئله اجماعی. سوال، آیه قرآن رو ملاحظه کنید، در مستند دو میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون ربیبه های دختران زنانی که پهلوی شما بزرگ میشن در خانه شما زندگی میکنن، با اینها حق ندارید ازدواج کنید. ممکنه شما بگید مفهومش اینه که اگر اینها پلوی شما زندگی نمیکنن اشکال نداره، بعدها میتونید با اینها ازدواج کنید ولو با مادرشون قبلا دخول کردید. خوب دقت کنید، ایشون میفرماد نه، ما عرض کردیم فرق نمیکنه، چه این ربیبه پهلوی شما بزرگ شده چه پهلوی شما نباشه، همین که با مادرش عمل مقاربت صورت گرفت مطلقا دیگه حرام میشه، تا قیامت حرامه. چرا؟ میگه به دلیل اینکه درست در آیه قرآن مقید شده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قابل قبوله، اما این قید بر اساس اخراج نیست، نمیخواد موارد دیگه رو خارج کنه بگه اشکال نداره، بلکه این قید بر اساس این بوده چون در قالب موارد زن ازدواج می کرده تا یک کسی سرپرست بچهش بشه، لذا بچه را می دادن این مرد سرپرستی بکنه، نه اینکه سرپرستی او را به کسی دیگه می دادن. لذا چون در قالب موارد اینجوره، لذا در آیه این قید آورده، و الا این قید اخراجی نیست که اگر بچه ها رو کسی دیگه سرپرستی کنه بعد این زن را شما طلاق دادید ولو دخول کردید بخواد بگه ازدواج با او اشکال نداره. عبارت دقت کنید، لذا می فرماد و اما تعمیم، اما این که ما تعمیم دادیم، این که ربیعه چه فلحجر باشه چه عدمه، چه در دامن شما بزرگ بشه چه در دامن شما بزرگ نشه، چرا تعمیم دادیم؟ فلان تقیید بهی فلعایت الکریمه، این که میبینید مقید شده به حجر در دامن شما باشه در آیه، لا موضوعیت له، هیچ موضوعیت و خصوصیتی براش نیست. پس چرا این قید اومده؟ بلکه این قید اشاره داشته به اون حالت قالبی که در بین عربها وجود داشته، تنبیهن علا، ای از باب این بوده خواسته تذکر بده بر این که بابا انها کبنت الزوج، این مثل دختر خودتونه، حیث و تربت فی حجره، وقتی در دامنش بزرگ بشه تربیت پیدا کنه، میخواسته بگه فکیفه یتزوج بها، چطور میخواد این مرد با او بعدن ازدواج کن، نه اینکه میخواد بگه اگر در دامنتون نبود نکاح با او اشکال نداره. پس ما استفاده تعمیم کردیم، این اولا. ثانیاً همین موثقی را که خوندیم الان، موثقی قیاس ابن ابراهیم، در آخر امام چی فرمود؟ فرمود الربائب علیکم حرام کن فی الحجر او لم یکن، میخواد در دامن شما بزرگ شده باشن میخواد نه، به محض اینکه با مادر مقاربت صورت گرفت میشه حرام. لذا میفرماد علاوه بر اینکه موثقی قیاس ابن ابراهیم که الان خوندیم که گذشت و غیر این روایت، قد صرحت بالتعمیم، صراحت دارن که فرقی نمیکنه چه این بچه ها در دامن این مرد بزرگ شده باشن چه نشده باشن. این هم ثانیاً سالسن والمسئله متسالمون علیها، اصلا این مسئله توافق و اجماع برش وجود داره که اگر عمل مقاربت با زن صورت گرفت مطلقا حق ازدواج با بچه او وجود نداره. این یه نکته. نکته بعدی چی بود؟ مسئله بعدی، خوب دقت کنید، و اما عبارت رو دقت کنید، عدم و جواز العقد علی بنت الزوجه مادام قد فرض العقد علی امها مسبقا ولو من دون دخول بها. ما میگیم حتی حق نداره عقد ببنده، خوب دقت کنید، عقد ببنده بر این دختر، بر این ربیبه، ولی به مادرش هم دخول نکرده. کی؟ وقتی که هنوزی در عقدشه. لذا میفرماد اول باید طلاق بده بعد حق ازدواج داره. چرا؟ چون آیه چی میگفت؟ خوب دقت کنید، آیه میگفت امهات و نسائکم. خب وقتی که این مادر زنه نمیتونه دیگه بره با این عقد ببنده. اگر این عقد ببنده، به محض اینکه این شد زنش، از یه طرف این امهات و نساء برش صدق میکنه، خب میشه مادر زنش، چون قبلا زنش بوده حالا دخترش را گرفته، لذا عقد با این میشه باطل. مگر اینکه شما بگید خب اشکال نداره الان با این ازدواج کنه عقد مادر بشه باطل. میگه چرا عقد مادر بشه باطل؟ اول مادر را گرفته، عقد او که صحیح بوده، بعدن رفته دختر را گرفته، هیچ دلیلی بر باطل بودن عقد قبلی وجود نداره. لذا باید بگیم یه عقد بعدی باطله، چون اگر بخواد باطل نباشه معناش اینه که هم این زنشه و هم دیگری. او کیه؟ او میشه امهات نسا، و امهات نسا که عرض کردیم با مادر زن ازدواج جایز نیست. پس یا باید بگیم عقد اولی باطله یا دومی. دلیلی بر این که عقد اولی باطله وجود نداره، بنابراین عقدی که بر دختر بسته باطله. عبارت دقت کنید: اما اینکه جایز نیست عقد ببنده بر دختر زن تا زمانی که ما فرض کردیم یه عقدی را بر مادرش قبلن ولو دخولم نکرده، اما حق نداره عقد ببنده. چرا؟ فلعنه مع العقد علیها. اگر عقد ببنده علیها یعنی بر بنت، بر دختر، خب اون زن قبلیش میشه مادر زن. یستق علی الامه عنوان امهات نسائک، پس میشه عنوان مادر زن. آیه هم میگفت یکی از مواردی که ازدواج با او جایز نیست مادر زن. پس او رو اول گرفته، بعد بچهش رو گرفته، حالا که بچهش زنش اگر بخواد باشه اولی میشه مادر زن. و هو یوجب تحریم، و این موجب میشه که مادر زن یعنی زن اولش بشه حرام. متا ما صدق، هر موقع که عنوان امهات و نسا صدق بکنه. چرا باید زن اول بشه حرام؟ به مقتضای اطلاق آیه قرآن. بنابراین فالجمع بینهما نمیتونه دوتا را داشته باشه، به نحو یکون عقدهما صحیحا من غیر ممکن. دوتا با هم زنش باشه ممکن نیست، عقد هر دو صحیح باشه ممکن نیست. خب بگید درست هر دو ممکن نیست، عقد اولی بشه باطل، دومی درست، او میشه چون ام زوجش او دیگه باطل. میگه چرا عقد اولی باطل؟ یه دلیلی باید بیاد بر بطلانش. اولی که درست بوده، صحیح بوده، عقد دومی بعد واقع شده، عقد بر دختر، لذا او باید باطل باشه نه عقد اول. و انقلابه یعنی منقلب شدن عقد مادر به بطلان، بگیم خب عقد اولی بشه باطل. چرا باطل بعد وقوعه صحیحا، بعد از این که عقد درست بوده؟ این انقلابش به بطلان یحتاج الى دلیل، دلیل میخواد. نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم که عقد مادر بشه باطل. بنابراین چه کنیم؟ عقد بر هر دو هم درست نیست، چون یکی میشه زنش یکی میشه مادر زنش. بنابراین فیتعین و بطلان العقد علل بنت، باید فتوا بدیم که اگر عقد بر دختر بمنده، عقد بر دختر میشه باطل، مگر اینکه اول مادر را طلاق بده و بعد بخواد بره دختر را به عقد خودش در بیاره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.